نشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد.
خب سوای عزیز، شب همگیتون به خیر باشه. با ما همراه باشید، بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید با شیرین بیان.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
حرف ها قند می‌شوند و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که هر جا میرین حرف از کنار گذاشتن قند و شکر و شیرینیه، اونم به بهانه ضرر و زیان به بدن، انگار که مثلا بقیه زندگیمون همه چیش خیلی خوبه و فقط همین شکره اضافه است، به سراغ شیرین بیانهایی میریم که با نوشتن خنده ای نیمه شیرین و بی ضرر برامون به ارمغان میاره. ما تقریبا تا 20 دقیقه دیگه تو این موج هست. در تعریف شیرین بیان آمده است در کتاب قدیمی زنان خانه‌دار: به آن کسی که زبانش نرم است و بی نیت قبلی حرف می زند تا در دل جا باز کند شیرین بیان می گویند. همچنین در اوایل این کتاب در یک صفحه فقط این جمله آمده، پرانتز باز، شیرین بیانی در میون زنان خانواده شوهر پیدا نمی شه، و پرانتز را بسته و به تلخ زبانان این طایفه در صفحه های زیاد اشاره کرده است. اما در طب سنتی در مورد خود گیاه شیرین بیان آمده که سرشار از منبع خوبی از ویتامین B1، B2، B3، B5 و ویتامین E است. استفاده بفرمایید که در بازار این منبع ویتامین به وفور یافت میشه.
مامان میگم که راسته که میگن که تو خانواده شوهر شیرین بیان پیدا نمیشه، یعنی شیرین زبون پیدا نمیشه. اگه بابا اینا شیرین زبون نیستن، بس چرا همشون قند دارن؟ مگه هر کس که مرض قند داشته باشه شیرین زبون نمیشه؟ خب قند کجا شیرینه؟ خب زبونشون باید شیرین باشه که قند داشته باشن دیگه. چرت و پرت نیست اینایی که من میگم، که یه ذره درجه فهمم پایینه، پیچش شله.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون غره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
امروز یک نویسنده بجنوردی پرچم این شهر رو بالا میبره با مجموعه کتابهایی که واقعا خوب نوشته شده و چندین نوبت هم منتشر شده. حتما بجنوردی های عزیز به این نویسنده خوشقلمشون افتخار میکنن. مهرداد صدقی نویسنده کتاب آبنبات هلدار، آبنبات دارچینی و آبنبات نارگیلی در سال 56 خورشیدی در بجنورد متولد شده و یکی از نکات جالب این مجموعه کتابها لهجه دار نوشتن متنشه. شما با این کتاب سفر میکنید به بجنورد و اون لهجه زیبا رو بین کلمات این کتابها میشنوید. نوشته های مهرداد صدقی زیاد منتشر شدند و مطمئنم که با خوندن یک جلد از کتاباش بقیه هم خودتون از کتاب فروشی ها پیدا خواهید کرد. اما امروز من چند خط از کتاب آبنبات نارگیلی رو براتون میخونم. مامان با تعجب به من نگاه کرد. منتظر بود گوشی را از من بگیرد، اما خانومی که پشت خط بود چنان مرا به حرف گرفته بود که نمی گذاشت گوشی را به کسی بدهم. فکر می کرد هنوز بچه ام و نمی فهمم که می خواهد از زیر زبانم راجع به خانواده من حرف بکشد. بله بله هنوز گوشی دستمه. نه ماشین پاشین نداریم. نه متراژ خانمانه که نمیدونم، اما خب خیلی بزرگه. گفتم که اسمم محسنه. بله؟ نخیر، سوم راهنماییم. هنوز که برام زوده، ایشالا 30 سالگی. شادم هیچ وقت. بله مدنم شوخی کردیم، مام شوخی کردم. اتفاقا مام شوخی کردم که شوخی کردم. چشم، خیلی ببخشین. الان صداش میکنم. گوشی را نگه داشتم و برای اینکه خانم پشت خط نفهمد مامان از صبح کنارم بوده است، الکی با صدای بلندی داد زدم: مامان، بیا تلفن. اما مامان فوراً گوشی را از دستم گرفت و شروع کرد به حرف زدن. فکر میکردم آن خانم محترم که سر زمان داماد شدن با من شوخی کرده بود از آشناهایی است که من او را نشناخته هم، اما او مرا میشناسد و قصد دارد سر به سرم بگذارد. ولی او ظاهراً برای خود مامان هم غریبه بود. وقتی یاد شوخی‌های رد و بدل شده افتادم کمی نگران شدم. با خودم گفتم نکند من هم مزاحم تلفنی پیدا کردم و خودم خبر ندارم. نکند برایم خواستگار پیدا شده. یادم آمد 2-3 روز قبل توی صف نانوایی برای یک پیرزن که نمیتوانست توی صف بایستد 2 تا نان گرفتم و او هم گفت: عقل جان تو چی خوب پسری هستی. همانجا هم احساس کردم طور خاصی به من نگاه میکند. نکند با همان نگاه یک دل، نه 100 دل برای نوه اش عاشق من شده و مرا برای او زیر نظر گرفته است. نکند شماره تلفنم را از طریق نانوایی گیر آورده است. عمران اگر به او جواب مثبت بدهم، چون به بهانه اینکه دندانهایش نان بیات نمیگیرد هر روز با گفتن آقل جان مرا اغفال میکند تا بفرستد نانوایی. تازه هرچه باشد ملیه زودتر از من باید ازدواج کند. اسم ملیه که آمد توی ذهنم به این فکرهای خودم خندم گرفت و حدس زدم هر کسی است احتمالاً برای ملیه زنگ زده. مامان که گوشی را گذاشت فضولی هم گل کرد: کی بود؟ مامان گفت: هیچکی. گفتم: برای خواستگاری از ملیه بود؟ مامان گفت: ها، فقط بیبید نفهمه که هنوی چی نشده، فوری میره به همه خبر بده. یک دفعه انگار که چیزی یادش آمده باشد پرسید: راستی ای چی طرز حرف زدن با یک خانم غریبه یه؟ اولا او داشت تو رشقن میکرد که از زیر زبونت راجع به ما حرف بکشه. دوما آدم با کسی که نمیشناسش که شوخی نمیکنه. گفتم: خا او عمر نمیشناخ، برای چی شوخی کرد؟ مامان گفت: او از تو بزرگتره، آدم نمیس با بزرگتر از خودش شوخی کنه. گفتم: تو که همیشه با بیبی شوخی میکنی که. مامان در یک فرار رو به جلو گفت: اصلا تو که امتحانای سورس دومت دادی و تا تعطیلی چی عین مرغای کش نشستی تو خانه؟ لااقل برو مغازه پیش آقات بهش کمک کن. در همین گیرودار بیبی از حمام درآمد. آنقدر خودش را کیسه کشیده بود که رنگش با قبل از حمام رفتن 180 درجه فرق کرده بود. صورتش قرمز شده بود و هنوز از روی پوستش مثل آتشفشان‌های نیمه فعال بخار در می‌آمد. آنقدر توی حمام مانده بود که احساس کردم ششهایش با محیط حمام سازگار شده و به آب شش تبدیل شده اند و حالا که بیرون آمده ممکن است با کمبود اکسیژن مواجه شود. بیبی که هنوز توی حال و هوای حمام بود بدون مقدمه گفت: عروس جان، واز خوب شد زود به در شدم. قدیما حموم نمره که برفتم از صبح برفتم غروب در می‌شدم. راستی تلفن کی بود؟ مامان گفت: تو که میگی گوشام سنگینه، چجوری از تو هموم صدای تلفن شنیدی؟ بعد هم برای اینکه مبادا جریان را لو بدهم چشمکی به من زد و به بیبی گفت: علی بود، گفت محسن بفرست و مغازه کمکش. ترجمه ی چشمک مامان این بود که بهتر است بیبی راجع به خواستگار چیزی نداند. بیبی با تکان دادن سر نشان داد حرف مامان را پذیرفته است، اما زیر چشمی به من نگاه کرد. ترجمه ی حرکت بیبی هم این بود که یعنی محسن جان، ما که عروض به مشنسوم مدنم داره به مدروغ مسلحتی میگه، ولی خاطر بعدم بیا یه واشکی رازده که به ما بگو. خواه میدانستم بیبی آنقدر از شگردهای روانشناسی و نوشناسی استفاده میکند که عاقبت مجبور میشوم راستش را به او بگویم. برای اینکه چیزی از دهانم در نیاید ترجیح دادم بروم مغازه و به آقا جان کمک کنم. این احساس علاقه و وظیفه مثل ازدواج‌های سنتی کمی با اجبار ایجاد شده بود، اما مامان از طرف خودش قول داد که آقا جان را متقاعد می‌کند که به من مزد بدهد. خودش بعد از این همه سال زندگی مشترک هنوز نتوانسته بود آقا جان را متقاعد کند که برای خرجی خانه پول بیشتری بدهد. برای همین از مامان خواستم اتفاقاً به آقا جان چیزی نگوید. مدل آقا جان اینطوری بود که اگر مامان برای مزد به او اصرار می‌کرد مزد می‌داد، اما بعداً دنبال بهانه‌ای می‌گشت تا حقوق هفتگی‌ام را کم کند تا با مزد زورکی سر به سر شود. اما اگر به این نتیجه می‌رسید که خودم برای کمک رفته‌ام، نه تنها مزد خوبی می‌داد، بلکه جلوی همه فامیل از من تعریف می‌کرد و تازه پاداش هم می‌داد. ضمناً با مزد احتمالی می‌توانستم برای رفتن یواشکی به ساندویچی روی پای خودم بایستم. میخواستم از حالا انقدر پول در بیاورم که در آینده بدون چشم داشتی از خانواده خود یا خانواده همسر آینده ام برای خوردن ساندویچ و نوشابه و سایر چیزهای خوشمزه نیازمند پیدا کردن پول از زیر فرش خانه خودمان یا فروش یواشکی علنگوی همسر آینده ام یا پیش فروش کلیه پدرزنم نباشم. وقتی وارد مغازه شدم بعد از سلام به آقا جان گفتم که آمدم به او کمک کنم. آقا جان که در حال وصل کردن قفل بند سکه‌ای به تلفن مغازه بود تا دیگر کسی با آن مفتی حرف نزند، بلافاصله رفت سراغ تدریس رموز موفقیت در بازار. ببین پسر جان، بس بدین اینجا بازاره، چشمات وا نکنی سرت کلا رفته، اما اگر خوب به حرفام گوش کنی بعد چند سال دو سه تا مغازه دیگه هم بتنی بخری. گفتم آقا جان پچه را توی 30-40 سالی که شما تو بازارن ما فقط همین یک مغازه رو داره. آقا جان گفت وقت برو بیرو، اصلا نمیخواد کاسب شی. مجبور شدم از ته دل و با خلوص نیت یک غلط کردن الکی و ریاکارانه بگویم. فهمیدم اولین اصل موفقیت در بازار و کل زندگی مخالفت نکردن با آقا جان است و اگر دوباره وسط حرفهایش زبان درازی کنم نه تنها کاسب نمیشوم بلکه در آینده از مغازه هم سهمی نخواهم برد. آقا جان در حالی که سکه های 5 تومانی را از توی دخل جمع می کرد و در ظرف خالی شده ی سوهان قم می گذاشت، بعد از شنیدن عذرخواهیم با لبخند گفت ما هرچی مگم برای خودته، چون این دکان بعد ما مال تو و محمده. البته محمد چون زیادی اهل وجدان مجدانه و نمیتنه دروغ بگه، نه اینجا به دردش بخوره نه خودش به درد اینجا میخوره، ولی تو یک خصلتایی داری که با اینکه نمیدونم کی به ارث بردی ولی برعکس ما و محمد متنی موفق میشی. فقط یادت بشه برای ای که تو بازار موفق بشی و بعدن دکو به اسمت بشه باید هرچی گفتم بگی چشم، فهمیدی؟ گفتم باش. آقا جان گفت خب بگو چشم. گفتم خب گفتم باشه که. برای همین گفتن باشه به جای چشم کم مانده بود یک بار دیگر از مغازه اخراج شدم و حتی حقوق هفتگی هم نیز قطع شد. برای همین این بار از ته دل گفتم غلط کردم چشم. آقا جان که میخواست رموز موفقیت در بازار را به من درس بدهد، وقتی دید موضوع را خیلی جدی نگرفتم ترجیح داد تغییر اندکی در درسش بدهد و گفت برای موفقیت دکارت اولین کار مهم همیه که باید مغازه را جارو بزنی و تی بکشی و شیشه ها را تمیز کنی. با این روش به جای یک کاسب موفق نهایتا در آینده فقط یک زن ذلیل موفق می شدم. اما می دانستم باید به آقا جان بگویم چشم تا هم مزدم را بگیرم و هم کوپنم از درجه اعتبار ساقط نشود. جارو را برداشتم و شروع کردم. روز بعد آقا جان داشت نحوه کار کردن با چرتکه را به من درس می داد. اما وقتی فهمید استعداد من در یاد گرفتن کار با چرتکه مثل استعداد خودش در یاد گرفتن رانندگیست بیخیال شد. البته برای اینکه به هر حال چیزی به من آموخته باشد گفت پسر جان آدامس نخور که خوب نیست. گفتم آقا جان بری چی آدامس نخورم؟ گفت اولا که در شأن مرد کاسب نیست که جلو مشتری هی مرچ مرچ کنه و هی آدامسشو باد کنه. دوم من میگم برای مردا خوب نیست، بعدا سیبیل در نمیارن. گفتم خب خوبیش همیه که بعدا نمیخوا پول به تیغ و ریش دراش بدم. گفت تو اصلا فهمیدی منظورم چیه؟ اگر میفهمیدی که الان به جای خنده باز گریه میکردی. گفتم خب مردا که گریه نمیکنن که. گفت خب من برای همین میگم آدامس نخورده که. قدیما کاسب بی سیبیل مثل هم چیز بود. آقا جان هرچی فکر کرد مثال خوبی به ذهنش نرسید، یا اگر هم رسید قابل گفتن نبود. برای همین عاقبت گفت چیز دیگه، قدیما سیبیل کاسب به جای چک و سفته اعتبار داشت. گفتم خب حالا که چک و سفته هست دیگه سیبیل برای چی لازمه؟ گفت پسر جان اگر بعده همین زبون درازی کردنات از آخرت در نشد، اصلا همین زبون درازی ها به خاطر همین آدامس بادامسایه. برای اینکه به اون نشان دهم ما با هم دوستیم یک آدامس هم به او تعارف کردم. اما وقتی نخورد به شوخی گفتم خب شما هم که مردن که هم سیبیل دارن هم دست چک دارن هم زن و بچه دارن، دیگه برای چی آدامس نمخورن؟ آقا جان در حالی که داشت ظرف سوهان قم را از توی دخل بر می داشت و زیر ترازو جاسازی می کرد لبخندی زد که نفهمیدم از شوخیم خوشش آمده یا نظرم را به عنوان نقشه راه آینده پسندیده است. مثل معتادهایی که سعی میکنند دیگران را هم معتاد کنند، هر طور بود خواهش کردم حالا که آمده ام بازار و همکار شده ایم لااقل یک دانه از آن را بجرد. وقتی بالاخره راضی شد با اکراه به آن نگاه کرد و گفت ما به جای یمی آتشخالا سقز طبیعی مخورده. آقا جان به هر ضرب و زوری بود جویدن آدامس را شروع کرد. ظاهرا از طعم آن بدش نیامده بود. چند لحظه بعد یک مشتری وارد مغازه شد که میخواست به خانهشان تلفن بزند. وقتی دید تلفن مجهز به قفل بند شده کمی جیبهایش را برای پول خورد گشت. اما به بهانه اینکه الان خورد ندارد از آقا جان برای باز کردن قفل بند سکه خواست. آقا جان که سکه ها را توی ظرف سوهان قم ریخته بود با نگاهی که معصومیت و صداقت از آن میبارید گفت خدا شاهده یک دنه پنج تومانیم تهمی دخل نداره. وقتی مشتری رفت آقا جان به ظرف سوهان قم که بیرون از دخل بود اشاره کرد و گفت دومی درس بازار یاد گرفتی؟ گفتم بله، بعض وقتا باید دروغ بگم ها؟ گفت دروغ که نه، ولی در بازار باید یاد بگیری چجوری راست بگی که اگه هم خیلی راست نباشه ولی خواد دروغم نباشه. گفتم این بلدم، راستش هر وقت قرار بود که ما کارنامه به شما نشون بدم اجرا میکردم. آقا جان گفت گفتم این کار مال تو بازاره نه ده خانه. خب من کارنامه می آوردم اینجا به شما نشون میدادم دیگه. آقا جان چند لحظه فکر کرد و وقتی دید این درسش عواقب زیادی دارد گفت اصلا این حرف مر فراموش کن، دروغ گفتن گناه، خانه و بازارم نداره.
آبی داد زلالا هوا یاره من کوزای آبی داد زلالا جام شکاره من اون جلی به دب خونه هوا یاره من هوا یاره من جام شکاره من چل جا خوران چل جا بگان چل جا ریاته یار بمینه با از بمینه هنه کلاته آری منو ده کمره هبار یاره من کمر بشکن ور داوره جام شکاره من ده ببینم هینگو هره هبار یاره من هبار یاره من جام شکاره من چل جا خانم چل جا بگان چل جا ریاته یار ببینه با از ببینم هنه کلاته.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. دو ابله همسفر شدند. برای اینکه راه را کوتاه کنند تصمیم گرفتند که با یکدیگر سخن بگویند. یکی از آنها گفت از خدا میخواهم که به من 1000 گوسفند بدهد تا از پشم و شیر و بره های آنها استفاده کنم و چشم حسودان کور شود. دیگری گفت من از خدا می خواهم که به من 1000 گرگ بدهد تا آنها را در میان گوسفندهای تو رها کنم تا همه را بدرند و بخورند و چشم بخیلان کور شود. اولی گفت از خدا شرم نمی کنی که این همه گرگ را میان گوسفندان من رها می کنی و مال حلال را نابود می کنی؟ دومی گفت تو از خدا شرم نمی کنی که این همه شیر و پنیر را می خوری و چیزی به من نمی دهی؟ اولی گفت باب من آنقدر عیالوارم و خیشاوندان فقیر دارم که نمیتوانم به تو کمک کنم. دیگری گفت بر من واجب نیست که ملاحظه تو را بکنم، در برابر این همه بخل و گدایی تو مدارا و خیشتنداری نمی کنم. مشاجره بین دو ابله بالا گرفت، با یکدیگر به نزاع پرداختند و مدتی بعد خسته و درمانده در کنار راه نشستند. از دور پیرمردی را دیدند که ظرفی عسل بر خری گذاشته و به طرف آنها می آید. پس با یکدیگر قرار گذاشتند که پیرمرد بین آنها قضاوت کند. وقتی پیرمرد نزد آنها رسید و ماجرا را شنید با عصبانیت خمره عسل را بر زمین زد و گفت خون من مثل این عسل ها بر زمین ریخته شود اگر شما دو تن ابله نباشید.
مامان ابله بودن خوبه یا نه؟ بده؟ باشه باشه فهمیدم بده، ولی خودت گفتی دوستت ابله و دست و پا چلفتی، ولی هر دفعه که میبینیش کلی باهاش میخندی و ازش تعریف میکنی. چرا؟ چون ابله ها رو دوست داری؟ یا چون ابله پولداری هست دوستش داری؟ چیزی سمتم پرت نکنی ها، من فقط چون کنجکاوم اینا رو میپرسم.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی، به از آن که میهن، به از آن که میهن به دشمن دهی.
من یه خاکم که زخمی جنگه، ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده ساله،
جنگ نه تو دفاع ولی کوهه. از شمالم قنوت در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر،
کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسعت سبلا.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دورا.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس که من ایرانم.
پای سختی به قدرت تختی،
شیرین عشق با فرها،
کشور قوم و مذهبایی،
سرزمین همیشه ی آزاد،
خاک آرامش خلیج فارس.
وسط مرزهای تو فانی،
سرفدای وجب وجب این خاک،
پایان گنبد خراسانی.
من بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
من بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سام،
منو بشناس من ایران.
از شمالم قنوت در مهران،
جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر،
کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسعت سبلان.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سر،